از زمین بود، مرحله شناساییش انجام شد و حالا توی تابستان داریم بر اساس دلایل بازماندگی بسته های جذب رو طراحی میکنیم. با سازمان بهزیستی جلسه گذاشتیم، با کمیته امداد جلسه گذاشتیم، با سازمان استثنایی، با وزارت بهداشت، با همه اینا ما جلسه داریم. اونجایی که بچه سربلند وزارت بهداشت میاد جلو، اونجایی که بچه کار هست، کمیته امداد، بهزیستی، اینها وارد میشن، اون اصلا یه موضوع دیگه است.
یعنی 27% تقریبا میشن.
من اینو، این چیزی که الان شما میفهمید این یه موضوع دیگه است. حالا من اینو الان براتون توضیح بدم. ببینید ثبت نام پایه اول ابتدایی که در سامانه امسال انجام شد، یعنی هیچ سالی این مدلی نبود که والدین توی خونه از طریق سامانه وارد شن و بچه رو ثبت بکنن.
بله.
و البته سامانه یه امتیازایی داشت که تمام اطلاعات اون بچه لازم، کد ملی شو، یه سری اطلاعات دیگه هم اونجا ثبت میشد و یک بانک اطلاعاتی خیلی غنی هست. حالا وقتی برای اولین بار این سامانه در واقع داره استفاده میشه، مثلا یکی از اطلاعاتی که باید دانش آموز وارد میکرد کد پستی بود. یه سری جاها شهرک ساخته شده، هنوز اصلا خانواده کد پستی ندارن، لذا اینجا میرفتن سامانه ارور میداد و نمیتونست ثبت نهایی انجام بشه. ولی این معنیش نیست که اون بچه بازمانده تحصیل، اون رفته یه بخش پیش ثبت نامش رو انجام داده، قسمتی که باید ثبت نهایی بشه انجام نشده که ما میبینیم توی سرجم این اتفاق. یا مثلا چیزی حدود 80,000 شاید همین حدود اتباع هستن که اینا باید شناسه داشته باشن، که حالا ما صحبت های جلسات متعددی با اداره گذرنامه داشتیم که خب حالا اینها در واقع شناسه هاشون تعریف بشه. خب اینا، این اسامی، این تعدادی که دارم میگم تو سرجمع دانش آموزه اول ابتدایی هستن، ولی به دلیل مشکلی که اینطوری یا شناسه ندارن یا کد پستی ندارن و اینها ثبت نشدن. ولی این معنیش نیست که اینا بازمانده تحصیل، اینا میرن وارد مدرسه میشن سال تحصیلی جدید، منتها ما باید سازوکارهای ثبت اینا رو به طور اون روال اداریش کامل بکنیم.
بله.
خیلی خوب، در این سامانه ما 100% دانش آموزایی که مشمول بودن ثبت شد.
خانم دکتر، یه مطلبی رو ما از شنوندگان عزیزشون درخواست کردیم، چون گفتگوی زنده داریم با شما، اگر مشکلی دارن مطرح بکنن. عزیزی شنونده از شهرستان خوی این مطلب رو ارسال کردن، گفتن که یکی از دلایل شلوغیه و اینکه ما موفق نشدیم ثبت نام بکنیم. ایشون گفتن که سال گذشته فرزندشون رو چند جا بردن و گفتن که پر شده نمیتونیم ثبت نام کنیم. خلاصه این بچه به هر حال از تحصیل دور شده و گفتن دلیل هم همین پر بودن امکان ظرفیت ثبت نام در مدارس بوده. آیا این مطلب حالا ممکنه که همچین شرایطی هم اتفاق بیفته، یا چگونه راهنمایی میکنید شما؟
بله بله، سوال خیلی خوبه، چون این روزا ما مواجهیم باهاش. در بین پایه ها ما اصلا این مشکلات مواجه نیستیم، چون بچه‌هایی که به طور روال پایه اول بودن میرن دوم سوم و انگار سازماندهی شدن مشکلی نیست.
بله.
ما بیشترین مشکل رو در ثبت نام پایه اول داریم. الان این عزیزی که با شما تماس گرفتم و این مطلب رو مطرح کردن، من احتمال میدم که فرزندشون جزء اون گروهی باشه که ما سال گذشته توی آیین‌نامه اجرایی مدارس یه تبصره‌ای داشتیم مبنی بر این که قاعده اینه که بچه باید 6 سال تمام، تا اول مهر میشه 6 سال تمام، اون باید ثبت نام کنه پای اول. سال گذشته یه تبصره‌ای گذاشته شده بود که در صورتی که در یک نقطه یا کشور، در یک منطقه، هر جا مدرسه ظرفیتش جا میداد، بچه هایی که متولد مهر ما هم هستن، یعنی به جای اینکه ما بگیم اول مهر تا 30 مهر رو گفتیم، بچه هایی که متولد مهر ما هم هستن اشکال نداره، اونا هم میتونن ثبت نام کنن. یه استناد این در واقع موضوع، یه تعدادی از والدین بچه هاشون رو برده بودن پیش دبستان، اونایی که متولد مهر بود، ثبت نام کردن پیش دو و حالا اومدن و امسال این تبصره برداشته شد، چون دیدی مثلا در اجرا اینقدر درد سر ایجاد کرد که جلسه ای که در شورای عالی آموزش پرورش گذاشته شد،
بله،
این برداشته شد. منتها بازم گفتیم خب حالا این والدینی که پیش دبستان بودن اونا به استناد این قانون بچه‌شون رو بردن پیش دبستان.
بله.
اینا ثبت نام بکنید.
بسیار خوب.
مسئله این که ایجاد شد تو اون تبصره گفته در صورتی که مدرسه جا داشت، چون اینا صغر سن دارن.
بله بله.
ولی والدین اصرارشون این هست که حتما ثبت نام شد. این تبصره گفته در صورتی که مدرسه
بله.
جا داشت. والا اگر اون بچه تا اول مهر
بود حتما
باید ثبت نام.
خیلی ممنون خانم دکتر، فرصتتون در اختیار ما قرار دادین. خانم دکتر پازوکی عزیز، ما این قول از شما میگیریم تو رادیو سند بیشتر با شما گفتگو کنیم در اسنای حالا سال در طول سال تحصیلی. با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما بدون اینکه فرصت رو از دست بدیم، بریم سراغ آقای دکتر زارعی کوشا، استاندار کردستان، که دقایقی است همراه ما هستن. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدا سلام عرض کنم خدمت شما و به محضر همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
سپاسگزارم. آقای دکتر خیلی کوتاه برای ما بفرمایید نوع فعالیتی که در استان مربوطه، استان کردستان، برای بازگشت به چرخه تحصیل و تلاشی که بین مسئولان به شکل مشارکت جمعی برای بازگشت افراد به چرخه تحصیل اتفاق میفته.
بله، از کار خدمت شما. خب تقریبا میشه گفت که از مهمترین موضوعاتی که هم در شورای آموزش پرورش استان و در حقیقت در برنامه ریزی های ما در حوزه فرهنگ و آموزش مورد نظر هست و سعی کردیم روش یک تمرکزی داشته باشیم، بحث در واقع پیشگیری از در واقع این که دانش آموزان یا فرزندانی که در سن تحصیل هستند که از آموزش باز نمونند و همینطور فرزندانی که به هر دلیلی از آموزش باز موندن و از تحصیل باز موندن، اینها رو به شرخی آموزش برگردونیم. به نظر من خب سیاست گذاری ها و برنامه گذاری های کلان یک بخش از این کار هست که قطعا میتونه مؤثر باشه، اما مهمتر از اون تمرکز روی نقاط و تمام شماری این فرزندان هست و همینطور تمهید شرایط و مقدمات با توجه به مسائل خاص اون در واقع زیستبومی که ممکنه در سیاست های کلان ما مورد توجه قرار نگرفته باشه، یا اون سیاست ها به هر حال چون کلان هست خیلی به جزئیات و این مسائل توجه نکرده باشه. کاری که ما در استان دنبال میکنیم در حقیقت عمدتاً از راهبرد و راهکار تبیین و ارتباط گیری با خانواده ها سعی شده استفاده بشه.
عمده دلیل رو آقای دکتر اگر که عمده ترین دلایل رو بفرمایید هم خوبه، چون دلائل... استان شما به عنوان یک استانی که حالا میشه به عنوان استانی که بیشتر باید در موردش تلاش بشه، استانی که برخورداری کمتری داشته باشه و با توجه به نبوغی که ما میبینیم به حال اهالی استان دارن، دلمون میخواد که این استعدادها شکوفا بشه، پیگیر تحصیلشون باشن. دلایل رو فهرستوار میفرمایید، یک دقیقه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
ببینید دلایل خب متعدد هست، اما مهمترین دلایل ممکنه یکی برگرده به زیرساختهای آموزشی که در بعضی از مناطق در حال این کم بود باعث میشه که خانواده ها مانع از در واقع تحصیل فرزندانشون به ویژه دختران عزیز ما.
بله.
در حال اون اختلاطی که اجبار ممکنه در بعضی از مواقع تحصیلی وجود داشته باشه برای خانواده ها مانع بشن. یه بخشش برمیگرده به در حقیقت مسائل و موضوعات اقتصادی که وجود داره.
بله.
یعنی به هر حال ما هر چند رایگان باشه، مدارس کاملا دولتی باشه، هم به هر حال هزینه هایی رو به خانواده ها تحمیل میکنه.
همینطوره.
در بعضی از استان ها که درآمد سرانه وضعیت مناسبی نداره، به عنوان مثال در استان ما مثل بعضی از استان‌های دیگه میانگین سرانه درآمد سرانه خانواده‌ها از نصف میانگین کشوری پایین‌تره و این نشون میده که به هر حال باید در این موضوع یک توجه ویژه بشه و تسهیل و امکان ویژه و فوق‌العاده‌ای فراهم بشه که در واقع خانواده و اون فرزندان انگیزه ی تحصیل رو پیدا بکنن. یه مباحث دیگه هم هست که برمیگرده به در واقع مشکلات که ما در اشتغال فارغ التحصیل داریم، یعنی آینه ای که در مقابل چشم خانواده ها و این فرزندان هست، برادرای بزرگترشون، خواهرای بزرگترشون هم که رفتن تو مغازه بالاتر تحصیل کردن فارغ التحصیل شدن، اما خیلی توی زندگیشون نتونستن.
بازم میشه دلیل اقتصادی دیگه. بازم میشه. سپاسگزارم آقای دکتر. متاسفانه فرصت چندانی برای ادامه گفتگو نداریم. خیلی ممنون که امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید. برام جالب بود که حالا این تحلیلی که شما داشتین به عنوان برخواه یک منصب سیاسی در استان کردستان، استاندار کردستان، جالب بود این تحلیلی که شما داشتین، به خصوص تأثیر عوامل اقتصادی و به خصوص درآمد مردم منطقه چه تأثیری روی تحصیل میذاره. امیدوارم که واقعا ما در ادامه ببینیم که سیاست گذاری به نحوی باشه که مشوقهایی برای همزمانی اشتغال و تحصیل و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و تأثیرش بر ادامه تحصیل دانش آموزان و تصمیمات اینچنینی با دقت نظری که به این شکل میتونیم داشته باشیم برای ادامه تحصیل شاهد تصمیمات بهتر باشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و همینطور ممنون از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کشک دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
بله، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوت، سرحال میشین.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک دیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخریم؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم.
بابا شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند بشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا،
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. قضا سلامت زندگی برنامه بعدی ماست از رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. سلام. دوستان حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و امروز هم فرصت همراهی با برنامه قضا سلامت زندگی رو داشته باشید. در این برنامه اطلاعات خوب و ارزشمندی رو در مورد تغذیه سالم به اتفاق فرا میگیریم و خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 پاسخگوی سوالات شما باشیم. دانستنی هایی درباره شیر قهوه، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی هست. و امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی هستیم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه همکاران گرامیتون و همینطور شنونده های عزیزمون که دارن برنامه رادیو سلامت رو گوش میدن.
خیلی متشکرم از شما. موضوع برنامه دانستنی هایی درباره شیر قهوه است. در همین ابتدا در مورد انواع نوشیدنی های مرتبط با شیر قهوه مایلیم که توضیحاتی رو از زبان شما بشنویم.
خدمتتون عرض شد، شیر قهوه بیسش از دو ترکیب شیر و قهوه هست. در کافی شاپ ها و هتل ها و خیلی از جاهایی که محصولاتی رو در این قالب تهیه می کنن و همینطور کارخانجات، انواع اقسام فراورده ها رو با اسامی مختلف تولید می کنن، مثل میلک شیک که ترکیبش در واقع قهوه هست، شکلات خرد شده و شیر هست، یه مقدارم بستنی به این محصول اضافه میشه. یا مثلا آیس کافی، اینها در واقع نوشیدنی های سرد هستند که با قهوه و شیر تهیه میشن که در فرمولاسیونش از شکر و شیر و قهوه و یه مقدار بستنی وانیلی، قهوه غلیظ و در واقع آب و یخ تهیه میشه. عذرخواهی میکنم، از شکر، شیر، قهوه و آب و یخ میان برای تهیه آیس کافی استفاده میکنن، یا آیس کافی شیک که در فرمولاسیونش از توت فرنگی، شیر، زغالخته، قهوه غلیظ، بستنی وانیلی و شربت کاراملی میان استفاده میکنن و چنین محصولاتی رو در قالب دسرهای سرد مورد استفاده قرار میدن. اما ما یه سری محصولاتی داریم که بهش میگیم نوشیدنی های گرم.
بله.
مثل لانگ بلک که معمولا از آب جوش و اسپرسو تهیه میشه، یه مقدار تلخیش نسبت به آمریکانو قوی تر و بیشتر هست، یا کافه لاته که این هم یه نوشیدنی ترکیبی از قهوه و شیر هست، و همینطور فلت وایت که از اسپرسو و شیر بخار زده شده تهیه میشه، و یا ماکیاتو، کارامل ماکیاتو که از اسپرسو، شربت کارامل و شیر تهیه میشه. ما انواع اقسام چنین نوشیدنی هایی رو بسته به ذائقه مصرف کننده میتونیم هم در منزل تهیه کنیم هم در بیرون مورد استفاده قرار بدیم.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، شیری که برای تهیه این شیرهای طعمدار و به ویژه شیر قهوه استفاده میشه یا باید ویژگی خاصی داشته باشه؟
قطعاً ببینید، برای درست کردن انواع لاته یا کاپوچینو ما حتما با شیر پرچرب که 3-4% چربی داره برای ایجاد یک طعم قوی و خامه‌ای استفاده کنید. هرچه چربی شیر بیشتر باشه، طعمش غنیه، طعمش قویه و طعمش غلیظه و ویژگی‌های ارگانولپتیکی و حسی مطلوب‌تری داره و مزه احساس دهانی یا ماس فیلینگ و خامه‌ای خوبی رو ایجاد می‌کنه. ما اگر بیایم 3-4% در واقع چربی رو در شیر داشته باشیم و این شیر رو در قهوه ترکیب بکنیم، یک قهوه‌ای رو با طعم و بافت مناسبی خواهیم داشت. شیرهایی که کم چرب هستند، یعنی میزان چربیشون 1-2% هست، معمولا اینها در لاته و کاپوچینو طعم مطلوبی رو ایجاد نمی‌کنه، بافت ضعیف و آبکی رو میده، اون احساس دهانی خوبی رو ایجاد نمی‌کنه و این برای مصرف کننده شاید خوشایند نباشه.
خیلی متشکرم از شما. سوالات بعد رو بعد از شنیدن یک گزارش از حضورتون خواهم پرسید. ما این بخش گزارش رو بشنویم آقای دکتر، در ادامه در خدمتون خواهیم بود.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با شیر قهوه هست و می‌خوایم در ارتباط با موضوع برنامه با یکی از هموطنان عزیزمون گفتگو کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
سلام و خسته نباشید به شما.
خیلی متشکرم. آیا شما از شیرهای طعمدار استفاده می‌کنید و می‌تونید چمرد از شیرهای طعمدار رو نام ببرید؟
شیر طعمدار که شیر موز داریم، شیر قهوه داریم، شیر کاکائو داریم. هستن شیرهای طعمدار دیگه ای، ولی من خودم شخصا شیر قهوه رو ترجیح میدم و برای بچه های خودم درست میکنم.
خیلی هم عالی. شما هنگام خرید و یا تهیه شیر قهوه به چه نکاتی توجه میکنید؟
شیر رو که یکی از دوستانم دامپروری داره میرم شیر رو از اون میگیرم، قهوه رو هم که خودم میگیرم، بعد طرز تهیهش هم که شیر رو میذاری میجوشه، قهوه رو حاضر میکنم، خودم درست میکنم، به بچه های خودم میدم، خیلی هم خوشمزه میشه.
از شما تشکر میکنم و برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آقای عفیفی و هموطن عزیزی که در این بخش با ما همراه بودن. نکته خاصی از آقای دکتر؟
بعد دقت کنیم، شیری که شنونده عزیزمون فرمودن از دامپروری تهیه میکنن، این خب شیر خامه دیگه طبیعتاً. ما باید دقت کنیم که بسیاری از بیماری‌ها و بسیاری از مشکلات از مصرف شیر خام به وجود میاد، مثل تب مالت. میکروارگانیسم‌های مختلفی در شیر خام وجود داره. اگر فرآیند حرارتی که در منزل اعمال میکنن مناسب نباشه، چه زمان فرآیند چه درجه حرارتی که نیاز هستش اعمال بشود، احتمال غیر فعال نشدن یا احتمال زنده باقی ماندن چنین میکروارگانیسم‌هایی در چنین شیرهایی وجود داره و بعد ممکنه که مشکلاتی رو، خصوصا مشکلات گوارشی رو و بیماری‌هایی مثل تب مالت رو ما باش مواجه بشیم. اینی که من توصیه می‌کنم عزیزان حتما از شیر پاستوریزه یا شیر استریلیزه برای تهیه شیر قهوه استفاده بکنه.
حالا شیر قهوه‌های صنعتی از چه ترکیباتی تشکیل شدن آقای دکتر و چه افزودنی‌هایی دارند؟
معمولا شیر قهوه‌ای که در کارخانجات تولید میشه از شیر تازه گاو هست با چربی 3-4%، شکر هست، قهوه فوری یا اینستنت مورد استفاده قرار میگیره، استابلایزر و امولسیفایر های نباتی یا گیاهی مورد استفاده قرار میگیره و این رو، این مخلوط رو یا به صورت پاستوریزه شده یا به صورت استریلیزه شده یا در بسته‌بندی‌های تتراپک یا در بسته‌بندی‌های شیشه‌ای ارائه میکنن و عرضه میکنن و به فروش میرسونن.
آی دکتر، حالا که راجب استرلیزه کردن و پاستوریزه کردن هم صحبت کردی، فرق این دو رو برای مخاطبین خوب ما میفرمایید؟
ببینید، پاستوریزاسیون شیر در دو تا دما و دو مدت زمان متفاوت انجام میشه. برخی ها از پاستوریزاسیون در واقع روش های دیگری رو هم پیشنهاد میدن، مثلا روش فلش پاستوریزاسیون یا پاستوریزاسیون سری. در پاستوریزاسیون مرسومی که ما در کارخونه ها داریم، یه پاستوریزاسیون LTLT هست، یعنی low temperature long time، یعنی در جهت پایین و مدت زمان طولانی، که دمای هولوش 63 تا 65 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه استفاده میشه. در نوع دیگر که HTST هست، یعنی High Temperature Short Time، که از دمای 72 تا 75 درجه به مدت 15 الی 20 ثانیه، حالا دقیق ترش 71.7 به مدت 15 الی 20 ثانیه ما حرارت دهی شیر رو شروع میکنیم و بعد از پایان این عمل شیر پاستوریزه شده رو خنک میکنیم. پاستوریزاسیون به این شکل هستش که تقریبا تمام میکروارگانیسم های بیماریزه و پاتوژن از بین میروند و میکروارگانیسم های عامل فساد هم 99.6% از بین میره. ممکنه یه بخشی از این میکروب ها که غیر فعال شدن باقی مونده باشن و مجدداً در شرایط دمای محیط فعال بشن، یا حتی ممکنه یه بخشی از این میکروب ها غیر فعال هم در فرآیند حرارتی نشده باشن، و اگر این شیر در دمای یخچال نگهداری نشود، در اثر ریاکتیو یا در واقع در اثر فعالیت مجدد این میکروب ها
دچار
فساد بشن و ترش بشن و غیر قابل مصرف بشن. اما در فرایند استریلیزاسیون ما معمولا استریلیزاسیون رو به دو شکل داریم، یکی استریلیزاسیون این کانتینر در داخل قوطی که در داخل اتوکلاو یا رتورت هست، در دمای 121 درجه در فشار 15 تا 20 PSI به مدت 15 تا 20 دقیقه. گاهی اوقات حالا این فشار یک و نیم بار، دو بار هم بعضا دیده شده که در کارخونه ها استفاده میکنن به خاطر ایجاد حرارت بیشتر، تضمین بیشتر نسبت به عدم وجود میکروب ها. در شرایط دیگر به صورت مستقیم هست استریلیزاسیون مستقیم، که به دو شکل استیم اینجکشن و استیم اینفیوژن هست، که در حالت استیم اینجکشن بخار رو به داخل شیر تزریق میکنن که این بخار فشارش در حدود 16 بار هست و شیر به طور لحظه‌ای گرم میشه، که دما در این حالت در حدود 130 الی 150 درجه، حالا به طور دقیق 142 تا 146 درجه، و مدت زمان هم بین 3 تا 5 ثانیه هست. یا اینکه در واقع شیر رو به داخل محفظه بخار تزریق میکنن که استیم فیوژن میگن. تو چنین حالتی تمام میکروارگانیسما، چه اونایی که بیماریزا هستن چه اونایی که عامل فساد هستن، به طور کامل از بین میره. بعد این شیر رو در داخل بسته‌بندی های تتراپک در واقع بسته‌بندی میکنن. چنین شیری چون فاقد میکروب هستش، اگر بسته‌بندیش باز نشده باشه، تا 6 ماه در شرایط دمای محیط قابلیت نگهداری داره و به هیچ عنوان هم نگهدارنده ندارد. این رو من تأکید مؤکد میکنم و تکرار هم میکنم شنونده های عزیز ما بدانند، شیرهای استریلیزه مواد نگهدارنده ندارند.
بله.
چون این شرایط حرارتی به گونه ایست که همه میکروارگانیسم ها رو از بین میبره. دیگه نیازی نیست که ما بخوایم مواد نگهدارنده مورد استفاده قرار بدیم.
خیلی متشکرم از توضیح خوبتون. حالا آقای دکتر، گاهی اوقات دیده میشه که توی بعضی از کافی شاپ ها برای تهیه حالا محصولاتشون که مرتبط با شیر و یا قهوه هست، میان و شیر رو فوم گیری میکنن یا به اصطلاح میگن کفدار میکنن. در مورد این فرایند هم توضیح میدید که به چه شکل هست؟
ببینید، برای آماده سازی نوشیدنی شیر قهوه، شیر رو مستقیما به قهوه اضافه نمیکنن. اول میان شیر رو فوم گیری میکنن، یا در واقع میان شیر فوم گیری شده رو مورد استفاده قرار میدن. شیر فوم گیری شده دو تا خاصیت داره. یه خاصیتش اینه که غلیظه، یه خاصیتش اینه که شیرینی بیشتری داره، و مصرف کننده با نوشیدن چنین شیری یا شیر قهوه‌ای احساس خوبی بهش دست میده. فوم گیری در واقع نفوذ هوا به داخل شیره. وقتی که هوا به داخل شیر نفوذ میکنه، توسط پروتئین‌های شیر محاصره میشه، دیگه امکان خروج براش وجود نداره و در نتیجه این شیر کف میکنه و قوام پیدا میکنه. بهش میگن فوم. فوم همون کف هست.
بله.
تو چنین شرایطی با فوم گیری قند شیر بیشتر آزاد میشه و طعم شیر هم شیرین تر میشه. ما این عملیات رو بهش میگیم عملیات فوم گیری.
بسیار عالی، ممنونم. از توضیحات شما و در ادامه این سوال مطرح کنم که شیوه سعی نگهداری شیر قهوه پاستوریزه و استرلیزه صنعتی به چه شکل است آقای دکتر؟
عرض کردم خدمتتون، ببینید وقتی که ما شیر قهوه تهیه میکنیم دو حالت داره. در حالت پاستوریزاسیون ما تعداد کمی میکروب عامل فساد در داخل شیر باقی می